ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. حدود 8500 تن دیگر در ایران به کرونا مبتلا شدند. سخنگوی دولت نسبت به پیامد تصویب قطعنامه علیه ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته حدود 8500 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و افزود تاکنون بیش از 1,648,000 تن در ایران به این ویروس مبتلا شدند.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 86 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60,267 نفر رسیده است.
آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت با تردیدهای جدی از سوی کارشناسان و حتی برخی از مسئولان حوزه بهداشت ایران مواجه شده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در حال حاضر 11 شهرستان به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه درباره صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و گفت در این صورت تهران در بیانیه و توافق مشترک خود با آژانس بازنگری خواهد کرد. بر اساس این توافق با وجود توقف اجرای پروتکل الحاقی طی 3 ماه آینده، راستی آزمایی لازم و بازرسی های نظارتی از اماکن هسته ایران ادامه پیدا می کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت از موضع آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس، پیشنویس این قطعنامه را به نمایندگان 35 کشور عضو این شورا ارائه دادند. این 3 کشور اروپایی در قطعنامه خود نسبت به عدم توضیح قابل قبول از سوی تهران درباره ذرات اورانیوم یافت شده در 2 سایت پیشین هسته ایران ابراز نگرانی عمیق کرده و از ایران خواستند که به نقض توافق هسته‌ای پایان دهد. قاسم ساعدی نماینده مجلس از دشت آزادگان روز سه‌شنبه از مخالفت 170 تن از نمایندگان با پیوستن به کنوانسیون‌های گروه اقدام مالی FATF خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مشتبه زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته است که پذیرش الزامات FATF به توصیف او آب باریکه دور زدن تحریم ها را قطع خواهد کرد. اعلام ابراز مخالفت مجلسی ها در حالی است که محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری برنا گفته است که لوایح مربوط به FATF به احتمال زیاد در این مجمع تصویب می شود. همچنین محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از حامیان تصویب این لوایح از افزایش احتمال تصویب لوایح خبر داده. گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه می کند به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب این لوایح ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. دیپلمات‌های روس میگویند مسکو برای کاهش تنش‌ها پیرامون ایران، بهبود همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین هموار کردن شرایط مذاکرات برای حفظ برجام کوشش می‌کند. این رویکرد در حالی ابراز می‌شود که تهران تهدید کرده در صورت تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس در همکاری با این نهاد و خصوصاً توافقی که به تازگی به دست آمده تجدید نظر خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مهمترین سوال درباره نشست کنونی شورای حکام که از دوشنبه آغاز شده این است که آیا تنش‌ها پیرامون ایران کاهش می‌یابد یا افزایش؟ میخائیل اولیانوف در توییتر نوشت روسیه برای کاهش تنش‌ها تلاش می‌کند. هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس در گزارش تأکید کرده ایران باید از طریق صدور قطعنامه در این نهاد وادار به همکاری کامل با بازرسان شود و کشورهای اروپایی عضو برجام در حمایت از این موضع پیشنویس این قطعنامه را به شورای حکام ارائه دادند. در این پیشنویس ضمن ابراز نگرانی از پنهانکاری ایران در مورد تأسیسات پیشین هسته‌ایش بر پایان فوری نقض توافق اتمی از سوی تهران تأکید شده. مقامات ایرانی بارها هشدار دادند اگر شورای حکام علیه ایران قطعنامه تصویب کند، ایران توافق اخیر با آژانس درباره ادامه بازرسی‌های نظارتی را مورد بازبینی قرار می‌دهد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس نیز پیشنویس مورد حمایت کشورهای غربی را تنش آفرین خواند و در توییتر نوشت دعوت به مذاکره همراه با تهدید از سوی برخی کشورها اشتباه محض است که تاکنون باعث اتلاف وقت شده و دورنمای احیای برجام از طریق گفتگوی سازنده را مخدوش می‌کند. دولت جو بایدن برها از آمادگی خود برای بازگشت به برجام خبر داده، اما تأکید میکند ایران باید به اجرای کامل برجام بازگردد. در مقابل ایران لغو تمام تحریم ها را شرط آغاز مذاکره اعلام کرده. دوشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پی پاسخ منفی ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مذاکره به منظور احیای برجام اعلام کرد همچنان آماده گفتگو هستیم. اما همان روز سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه واشنگتن را مقصر بر هم خوردن نشست غیر رسمی درباره برجام دانست و به خبرگزاری تاس گفت حمله آمریکا به اهداف ایرانی در سوریه به منظور متوقف کردن تدارکات این نشست بود. آمریکا هفته گذشته مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه را هدف قرار داد و این حمله را در راستای دفاع از خود و در پاسخ به حملات اخیر به محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق اعلام کرد. والری ریباکوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است اتهامات روسیه ناشی از نگرانی جدی در رابطه با برجام است.
هیچ نشانی از اینکه حملات متقابل فرصت‌های مذاکره را از میان می‌برد وجود ندارد. به عقیده من حمله آمریکا را می‌توان به عنوان پیام این کشور به ایران تعبیر کرد که برجام تمام نگرانی‌ها را رفع نمی‌کند و حتی در صورت اجرای کامل این توافق نیاز است تهران خطوط قرمز واشنگتن را رعایت کند. البته برخلاف کشورهای غربی، روسیه صرفاً برنامه هسته‌ای ایران را باعث نگرانی جدی می‌داند و از اینکه برجام به عنوان ابزار مؤثر محدود کردن این برنامه از میان می‌رود، به شدت دلخور است. مسکو صادقانه می‌خواهد برجام حفظ شود، اما حامی مذاکرات درباره مسائل مورد دغدغه آمریکا و متحدانش نخواهد
بود. وزیر خارجه روسیه نیز خواستار حفظ برجام شد و از اینکه تحریم‌ها همکاری‌های اقتصادی مسکو و تهران را با چالش روبرو کرده ابراز تأسف کرد، اما گفت تحریم باعث تغییر رویکرد ما نخواهد شد. سرگی لاوروف دوشنبه در پاسخ به سوال ایرنا تأکید کرد به سوی توسعه همه جانبه مناسبات ایران و روسیه حرکت میکنیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
دادگاهی در شهرستان بهبهان رأی محکومیت زندان برای 3 نفر از معترضانی که در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شده بودند تایید کرد. بر اساس رأی دادگاه، ستار افشین‌پور به اتهام تخریب و احراق بانک‌ها و اماکن عمومی و اخلال در نظم عمومی به 11 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. در 2 پرونده دیگر بهمن امینی و محمد طیبی به اتهام مشارکت در اخلال در نظم عمومی هر کدام به 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. در گفتگویی با حسن نایب هاشم، ارزیابی او درباره صدور چنین احکامی را پرسیدم.
خب این احکام بسیار سنگین است برای به وجود آوردن جو ارعاب در جامعه که اتفاقات این چنینی دوباره روی نده. خب مطابق یک اشلی که دارن و مشارکت در اخلال در نظم عمومی رو که مطرح کردن و همچنین نمودی یکیشون تخریب و احراق بانک ها و اماکن عمومی و همچنین، یعنی اینها مسائلی هستش که در دادگاه در قانون مجازات اسلامی طرح شده، ولی که عملا اینها به اینها بر نمیگرده و به هر جور اعتراضی رو به این شکل اونها مورد در واقع بررسی خودشان قرار میدم و اون چیزی که میشه گفت اینه که صرفاً برای اینه که در جامعه جو اعراب به وجود بیاد، به خصوص در آستانه انتخابات پیش رو که طبیعیه که به اون انتخابات نمایشی و فرمانده مربوطن.
آقای نایب پاشه، یه همچین برخوردهایی توسط حکومت به هر حال سابقه داشته. حکم اعدام و زندانهای طولانی مدت رو ما حتی قبلا داشتیم. اما این برخورد حکومت به نظر شما اصلا با چه هدفی؟ حالا البته شما اشاره کردید که ارعاب، ولی به طور کلی چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه چون این برخوردهایی با این شدت و حدت؟
اساسا نتیجه نمیتونه داشته باشه، برای اینکه خب ما میبینیم که از دیماه 96 تا مرداد ماه 97 و تا آبان 98 این مسائل تکرار شده و خب میشه گفت اتفاقی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده در سراوان به عنوان در واقع اسفند 99 من ازش نام میبرم، پتانسیل اعتراضی بسیار بالاست و اونا فکر میکنن که با این به وجود آوردن این جو اتفاق جدیدی نمیفته یا میتونن جلوگیری بکنن، در حالی که اینطوری نیست و ما شاهد اتفاقات این چنینی به کرات خواهیم بود، ببینید از اونجایی که خب به خاطر بی‌برنامگی هایی که اونها دارن، حاکمیت نامطلوبی که دارن، کوچکترین اقدامی رو که بکنن جوانبش رو نمیتونن در نظر بگیرن و طبیعت اعتراضات شکل این اقدامیه که برن که برای مقابله با این وضع ولی که نتیجه نداره و قاعدتا در ماهای آتی همونجور که عرض کردم در مقاطعی که نزدیک میشیم به این انتخابات فرمانروایی و نمایشی طبیعیه که مردم اعتراض خودشون رو با یه تحریم وسیع و فعال نشون میدن و خب از همین موضوع به شدت نگران هستن.
کوروش زعیم از زندانیان پیشین سیاسی ساکن ایران درباره محتوای بیانیه اعتراض به مجازات سلول انفرادی به رادیو فردا توضیحاتی داده.
25 تن بودن به اضافه 3 نفر که وکیل دادگستری بودن، البته اونایی که تونستن آمدن. دلیل اینه که ما الان زمانی رسیده که ما باید بیقانونی ها رو به جمهوری اسلامی گوشزد کنیم که گستره این بیقانونی ها چقدر پهناوره و در چه مواردی مردم این کشور زیر فشارهای جمهوری اسلامی و بیقانونی هایی هستن که اینها در همه زمینه ها انجام میدن. حالا چون یکی از این مشکلاتی که زندانی ها داشتن و آسیب هایی که به زندانی ها به ویژه در این شرایط اخیر رخ داده اونها هستن که در سلول های انفرادی بودن. خب خود من سلول انفرادی رو از سال 61 تا آخرهای دهه 80 چندین بار تجربه کردم و کار آسونه نیست زندگی کردن در یک سلولی که شما حتی نگاهتون به آفتاب و غروب آفتاب و طلوع آفتاب نمیخوره و اخیراً هم که خبرهای میرسه از درون سلولای انفرادی به ویژه برای زنان که چه مشکلاتی دارن، چه تجاوزاتی میشه، چه بیادبیایی میشه نسبت به اینها، این گروه تصمیم گرفتن که اینها رو توضیح بدن و دوباره ذهنها رو تازه بکنن که سلولای انفرادی نه تنها غیر انسانیه و فشار روی زندانیه ولی غیر قانونی هم هست. ما اونجا ذکر کردیم که بند 4 ماده 169 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها تنبیه انضباطی داره نگهداری زندان در سلول انفرادی و دیوان عدالت اداری هم یه رأی داد، رأی شماره 435 که دایر بر ابطال بند 4 ماده 169 که این کارو غیر قانونی اعلام کرده بود و همینجور قانونهای دیگه مثل اصل 36 و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 579 قانون مجازات اسلامی، همه اینها میگن که سلول انفرادی غیر قانونی، غیر انسانی و نباید اجرا بشه و خود آقای خامنه ای هم موقعی که رئیس جمهور بودن گفتن یک روز سلول انفرادی معادل 10 روز زندانی عادیه و باید حساب بشه. بعدن هم قرار شد که هر یک روز سلول انفرادی رو 8 روز زندان به حساب بیارن که هرگز این کار نکردن و بنابراین الان موقعیه که همه بیقانونی های جمهوری اسلامی رو در همه زمینه، همینجوری که گفتم، هم اقتصادی، هم سیاست خارجی، هم محیط زیست، همه موارد و زندان ها که بیش از همه آسیب زده به ملت ایران، اینها رو ما نشون بدیم و بزرگ کنیم برای مردم ایران که بدونن در چه شرایطی دارن زندگی میکنن و جمهوری اسلامی هم به خود بیاد که پایان این بی‌قانونی‌ها باید خیلی زود برسه.